در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز که با احترام از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، تقدیم نگاه دریایی و لحظات ناب و آسمانی شما میشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و بهترین ها رو مثل همیشه برای فرد فردتون آرزو میکنم. حاجی فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه سرورانم عرض سلام دارم. آرزوی بهترین ها برای دنیا آخرت، برای همه کمالات، برای همه عزیزان داریم. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده ماه پاییز و ماه فصل پاییز و زمستان. روزها کوتاه برای روزه گرفتن، شبها هم بلنده برای راز و نیاز با خدا.
بله،
ماه فصل فصل بهار و تابستان معمولا شبها کوتاهه، معمولا، ولی الان برای سحر بلند شدن
بهار بندگی دیگه.
بهار بندگی ان شاء الله خدا توفیق بده که حداقل قبل از اذان صبح چند دقیقه بلند شیم و با خدای خلوتی داشته باشیم
ان شاء الله. گفتن که زمستان بهار مؤمنه. ان شاء الله این بهار برای همتون پر خیر و برکت باشه. خیلی خوشحالیم خدمت شما و خدمت جای فرهنگسات هستیم. امروز می‌خوایم راجع به توکل صحبت بکنیم. حسبنا الله و نعم الوکیل که چقدر به آدم آرامش میده و چقدر آدم احساس میکنه که پشتش قرصه و گرمه، در محضر صحیفه نورانی سجادیه و دعای مکارم الاخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در فراز دیگه دعای مکارم الاخلاق حضرت عرضه میدانه اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره و اسالک عند الحاجه. خدایا مرا جوری قرار بده که در موقع ضرورت و گرفتاری ها به سوی تو شتابان بیام، یعنی از تو درخواست بکنم و در نیازهام از تو سوال و درخواست بکنم. کشکول گدایی میبرم پلو تو و اتذر و الیک عند المسکنه. در شدت گرفتاری و مسکنت به سوی تو زاری و ناله کنم، از تو چیز بخوام، از بقیه
نه. تمام نگاه هم به تو باشه.
به تو باشه، آره. ولا تفتنی بالاستعانت بغیرک از استورر تو. خدایا کمکم کن، منو به امتحان و فتنه ننداز که در مواقع گرفتاری های سخت به غیر تو رو بزنم و از غیر تو کمک بخوام. ولا تفتنی بالاستعانت بغیرک از استررتو. منو آزمایش نکن که به غیر تو کمک بجویم وقتی که مستر میشم. ولا بالخضوع لسؤال غیرک از افتقرتو. خدایا کمکم کن به غیر تو خضوع و خشوع نکنم، دست گدایی و نیاز دراز نکنم وقتی که فقیر و گرفتار میشم. ولا به تضرع الی من دونک اذا رهبت. اگر از مشکلاتی ترسیدم، از حوادثی ترس برم داشت، خدایا کمکم کن تضرع و زاری من پلو تو باشه، به غیر نباشه، که اگر من به غیر تو رو بزنم و به غیر تو پناه ببرم و کمک بخوام، هر کس به غیر خدا پناهنده بشه، فاستحق بذالک خذلانک و منعک و اعراضک یا ارحم الراحمین. که این تهدید خیلی تندیه. چه وقت خدا از ما اعراض میکنه، چه وقت خدا ما رو خار میکنه، چه وقت خدا اون لطف و اعانتش رو از ما منع میکنه؟ وقتی که به غیر او پناه ببریم، از غیر او چیز بخوایم.
برو بخواه دیگه، از من چیزی نخواه.
آره، این خیلی یعنی بدترین عقوبته. حضرت عرضه میداره که اگر من به غیرت رو بزنم، دست گدایی دراز بکنم، مستحق میشم به این رو زدن به غیر تو، خذلان تو رو که من خار بکنی و من بکنی دادهی که باید بدی ندی و اعراض از من بکنی. یا ارحم الراحمین، کمکم کن که من نیازهام رو با رو کردن به تو برطرف بکنم.
این اوج عزت آجای فرحان در مقابلش که اوج ذلت واقعا از مردم چیزی طلب کردن.
خیلی نکات مهمی است تو این فرمایشات امام سجاد علیه السلام. حالا فرصت و وقت معمولا کوتاه هست، چند تا نکته مهم عرض بکنم. یکی این که ما در این حالی که باید وسائل و اسباب رو فراهم بکنیم، یعنی یک کشاورز نمیتونه دست رو دست هم بگذاره بگی توکل به خدا من چقدر گندم، جو، برنج مثلا درو میکنم، باید بره دنبال کسب و کار، باید زمین رو شخ بزنه، باید آبیاری کنه، باید بجین بکنه، علفای هرزه رو برداره، همه کاراش بکنه. ولی از اول کار، وسط کار، شروع و پایان کار، همش چشم امیدش و اعتمادش و پشت گرمیش به خدای متعال باشه. اون خداست که دانه رو در دل خاک سرسبز میکنه، بارور میکنه، رشد میده، باران رحمت میفرسته. یعنی یک درصد کمی دست ماه، ولی درصد بسیار بالایی از اول و وسط و آخر همه ما، در واقع یک سبب دست ماست، هزارها سبب دست خدای متعال. در همه کارها اینطوری ها.
بله.
اینه که در همه لحظات زندگیمون توجه به خدا، توکل به خدا، اعتماد به خدا، پشتگرمیمون خدای متعال باشه. میخواییم بچه‌مون خوب بشه، زندگیمون خوب بشه، فقرمون از بین بره، همش از خدا باید استغاثه کنیم و التماس کنیم. ما در قرآن بعضی آیاتی هست که مثلا برای مؤمنین یا متقین 5 علامت 10 علامت آورده، ولی بعضی از آیات قرآن است برای مؤمن 1 علامت بیشتر نفرموده. آیا ما مؤمن واقعی، یعنی ایمان و باور در سر وجودمون جا گرفته، نهفته یا نرفته؟ خدای متعال یک شرط گذاشته: و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. ما مؤمن واقعی، ما خودمون رو به قرآن باید عرضه کنیم. آیا مؤمن واقعی هستیم یا نیستیم؟ خدا میفهمد یه شرط داره: تکیهگاهت کیه؟
ببین اهل توکل هستی یا نیستی.
هستی یا نیستی. نه با زبان بگیم به امید خدا، ولی تو دلمون به 10 جای دیگه امید داریم. نه با زبانم بگیم توکل تو علی الله، ولی اعتماد و تکیهگاهمون به پول تو جیبمون و پدرمون و بانگو نمیدونم کیک و کیک و اینا نه. یعنی واقعا سر دلمون، همه وجودمون، واقعا این رو بهش رسیده باشیم که اعتمادمون و توکلمون به خدای متعال،
یه باور قلبی در واقع،
باور قلبی. لذا پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. کیه که دلش نمیخواد پیروزمندترین، قوی ترین، سرفرازترین، عزیزترین انسان ها باشه؟ همه دوست دارن. اصلا این دنیا که داره به تیپ هم میزنه و این همه درگیری ها، میخواد از همه قوی تر باشه، سرفرازتر باشه، سربلندتر باشه در همه مسائل. پیغمبر ما راهش رو نشون داده، میفرماد کسی قوی ترین، نیرومندترین انسان های عالمه که اعتمادش و توکلش به خدا از همه بیشتره. من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. یعنی تکیه به قدرت مطلق وصل میشی، به حیات مطلق، جمال مطلق، کمال مطلق، پشتیبانی که هیچ کمبود و کسری نداره. این آیه که به اصطلاح همم شاید حفظ باشم: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی
الحمید.
ما فقر محضیم، عجز محضیم. آقا به یه نفس بندیم، نفسمون بند بیاد تمام میشه. بدنمون به یه نفس بنده، روحمون اگه خدا لطف نکنه نابود میشیم. و این دم الهیه که ما رو نگه داشته، خلق کرده و در لحظه لحظه هم باید
حفظمون
حفظ کنه و حیات بده. لذا ما فقر و عجز محضیم، پشتوانه ما غنی حمیده، اگر به او وصل شدی همه چیز داری و الا هیچی نداری. خدا رحمت کنه آقای دولابی، همیشه این جمله رو میفهمدم، فهمیدن همه انسان ها کارشون به فقر و فقیری و درماندگی میرسه، منتها این فقر رو اگر در خانه خدا برطرف کردیم که به جا هست و درست است، به بالاترین عزت ها میرسیم. ولی اگر در خانه خدا نیازهامون رو برطرف نکردیم، محتاج خلقی میشیم که ما رو خورد میکنن، له میکنن، از بین میبرن، و بعدم هیچی بهمون نمیدن.
فقط عزت نفس تو از دست
دادی، از دست دادی همه چی، در دست دادی. به قول حافظ میگه بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. اون غنای مز دست خدای متعال، اگه پرتوی از غنای او به ما بخوره همه چیزمون حل میشه.
چندان که خدا غنی است ما محتاجیم، همون قدر او غنا داره ما همون قدر غرق احتیاجیم.
از کلماتی که ایشون زیاد میفهمیدن، یک کسی از فقیر محض، هیچی نداره محض، یکی هم همه چی داره کامله، این دوتا به هم میخورن. فقیر محض و غنی مطلق،
این هم دیگر کامل میکنه،
کامل میکنه، این اصلا به درد اونجا میخوره. و تهدیدهای خیلی تندی آقای شریعتی عزیز برای اونهایی که به غیر خدا پناه میبرن، از غیر خدا پناهندگی، توسل، این که انسان رو بزنه از کسی قرض بخواد، امام هم داشتن، مطابق معمول به اصطلاح، اون عیب نداره کسی از پدرش، همسرش، اینا حالت گدایی، حالت تضرع، حالت التماس، حالت خفت و ذلت نباید به خودش بگیره، متوجه؟ همونجا هم که جایی که خدا گفته خب یه آدم مریض باید بشه طبیب، ولی باید بدونه که شفا دهنده خداست، اینا وسیله هستن، همه کار رو خدا بدونه. در روایات ما و در آیات قرآن خیلی تهدیدهای تندی شده، مثل فرمایش حضرت که اگر به غیر تو رو بزنم خار و ذلیل میشم، به غیر تو رو بزنم تو از من اعراض میکنی، خیلی تهدیدهای تندی شده. یک حدیث قدسی جالبی از خدای متعال میفرماید لأقطعن عمل، عمل با همزه است،
بله،
لأقطعن عمل کل من یعمل غیری بالیأس ولأکسونه ثوب المذلة فی الناس ولأبعدنه عن قربی ولأنحینه عن وصلی. خیلی تهدید تندیه. خدای متعال با تأکیدهای فراوانی که تو این حدیث قدسی هست میفرماید حتما و البته من امید هر کس که به غیر من دل ببنده، امید ببنده، قطعش میکنم. بچه ای که دل میبنده که فردا بزرگ بشی کمکت کنه، زیر بالت بگیر، همون زمینت میزنه، حواست باشه،
از همونجا میخوری،
از همونجا به پول تکیه میکنه، به مقام تکیه میکنه، به پست، همونو برکنارت میکنن. بر دوست، این مال مرحوم آیت الله کمپانی شیخ محمد حسین قربی است، بر دوست تکیه باید، بر خیشتن نشاید. موسی صفت رها کن، از دست خود عصا را، یعنی به عصا تکیه نکن، به خدا تکیه بکن، تکیه گاه واقعیت خدا باشه. آقا 70 سال به خلق خدا خدمت میکنی، بعد یه جا کم و کسری داری، میگن این به درد نمیخوره، میزنند کنار. 70 میلیون سال معصیت خدا میکنه، یه بار میگه العفو یا غفار، خدا میبخشه. یعنی چرا آدم به خلق تکیه کنه؟ چرا امیدش به خلق باشه؟
حتی به علمت، حتی به تقوا، بله. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش.
بله. من میخواستم این شعر رو بخونم، شما زودتر خوندید، توانی
جز شعرهای خوبه.
آره، اتفاقا این یه خاطره جالبی از این شعر دارم بگم، بد نیست. شاید مثلا 15 سال قبل بود، یه دانش آموزی اهل شاهنشهر اصفهان بود، در المپیاد فیزیک یا شیمی شرکت کرده بودن، المپیاد جهانی، رتبه اولم شد. یعنی خیلی مهمه کسی تو یه کشور اول بشه، بعد 50 کشور پیشرفته
اول بشی،
بله، مثل که تو فوتبال اول، این خیلی نابغه بشه، این خیلی. وقتی برگشت خبرنگار در فرودگاه بهش گفت رمز موفقیت چی بوده؟ آقا ما در یک زمانی هستیم بچه کوچولو حرف گنده گنده میزنه، خیلی هر پخته ایه، بعد یه عارف کامل بزنه یه نوجوان میزنه. ما فکر کردیم مثلا میگه پدر خوبی داشتم، کلاسای خوبی رفتم،
تلاش کردم،
تلاش کردم، کتابخانه رفتم، کتابای خوب، معلم خوب، مربی، همه اینا درسته، حافظه خوب، هوش خوب، استعداد خوب. گفت رمز موفقیت من فقط در توکل به خدای متعال، خدا کمکم کرد. میلیون نفر حافظه دارن، هوش دارن، پدر خوب دارن، معلم خوب، ولی نشدن تو کلاس هم اول نشدن چه برسه دنیا اول باشن. گفت رمز موفقیت من فقط و این موحد بودن خیلی مهمه، این لا اله الا الله در همه زندگی لمس
جهتت
اونوری باشه، این طور آدم ها همیشه موفقن سرافرازن. گفت رمز موفقیت من فقط در توکل به خدای متعاله، و این شعری که شما خوندید خان تکیه بر تقوا و دانش. خیلی جالبه آقای شریعتی، نمیگه بر مال و جاه دنیا،
بله،
حتی اینکه بگی من گناه نکردم خیلی دامنم پاکه، یهو حواست جمع باشه ها،
از همونجا میخوری
میخوری، خیلی حواسم
خطر،
من سابقم خیلی خوبه، آب و اجدادم چنین بوده، من که هیچ وقت گناه نکردم. گناهی میکنه که نتونه سر بلند کنه، یعنی در ترک گناه هم امیدت به خدا باشه،
همون حدیث قدسی که شما
خوندید، بله بله، به خود به خدا ببال، به خودت نبال، به خودت نناز، تکیه بر تقوا، بر خدا تکیه کن، بر تقوای خودت تکیه نکن. آقای دولابی همیشه این داستان رو زیاد یادش میکنیم، فرمودن یک آقایی بود که اینقدر مواظب ناموسش بود، دخترش بود، همراهش بره حمام، سابقا حمام بیرون بود، برگرده به قول امروزی ها آفتاب ندیده، اینقدر مواظبت میکرد که اصلا یک بار حتی سایش هم نامرم نبینه. بعد از مدتی دید دخترش حامله شده، گفت من نمیدونم، من که شب و روز با او همراه او بودم،
مراقبش بودم،
فرشته ها آمدن کنارش، نمیدونم چی شده، چه اتفاق افتاده. خدا میخواد بگه تو نمیتونی حفظ کنی، من باید حفظ بکنم، حافظ منم، به خدا بسپار بچه هاتو، خودتو، زندگیتو، دنیاتو، آخرتو،
زنتو، بچه‌تو،
همه چیز رو در عینی که این معناش نیست که ما کم و کاستی نداشته باشیم، ولی فکر نکنیم ما میتونیم در کنار خدا شریک قائل بشیم، میگی که هم خدا حفظ میکنه هم من، حرفی که همیشه داریم میزنیم، اول به خدا میسپارین شرکه، بعد به شما، به اونم باید به خدا بس، مادر بچه هارم باید به خدا بس،
اول خدا بعدن شما،
شما مثلا. این حرف بسیار ناپخته ایه، اول وسط آخر کوچیک و بزرگ همه رو به خدا میسپارین. میگه بر تقوا و دانش، دانشمندها پروفسورهای عجیب غریب بودن که سوتیایی دادن که اصلا هیچ وقت یه جاهل هم شد نده. میگه به خدا تکیه کن، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل باید. مطلع غزلش هم خیلی زیباست، میگه که باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، در فراق خار هجران
صبر بلبل
بایدش، این طبیعیه. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد
تحمل
بایدش، رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تحمل بایدش. واقعا حافظ فوق العاده بود،
من
شیفته شاگردی داشت مرحوم آقای قاضی، تو سجادش قرآن بود، مفاتی حافظ، یعنی کنار اونا میگفت یه مزامین قرآن و روایات رو حافظ به زبان گویا،
یه وقتای یه فصل یه کتاب رو یه وقت میگه توی بیتی مثلا بیت بعد حافظ شعرهای بزرگ ما گنجوندن.
اجازه بدید یکی دوتا داستان بگم خیلی زیبایه،
بفرمید.
و حالا روایتهای نابی هم نوشتم، فرصت باشه انشالله بخونم بقیه شد. این داستان رو یه بار دیگه هم عرض کردم، مرحوم آیت الله بهادینی، خب خودشون هم خیلی اهل توکل بودن، یعنی توجهشون و تفکرشون و ذکر قلبیشون همش متوجه خدای متعال بود. این داستان رو مکررن برای ما میفرمودن، میفرمودن وقتی حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم شدن که به دعوت بزرگان قم و اصرار اونها، خب قهرن افرادی بودن در همون زمان مثل آیت الله صد، آیت الله خونساری، آیت الله حجت، اونا هم در حد مرجع بودن،
بله.
حتی رساله هم بعضیشون داشتن، ولی به احترام ایشون دیگه گفتن ایشون زعامت کل دست ایشون و 15 سال هم ایشون بودن. خب قهرن برای طلبه ها ماهیانه شهریه میذارن، خب این آقایونی که خودشون در حد اعلی هستن و به عنوان اساتید حوزه دیگه خوب نیست برای اینا شهریه بگذاریم. مرحوم شیخ عبدالکریم پیغام دادم به وسیله یکی از شخصیت ها، برو منزل آیت الله حجت زانو بزن در موقع خلوت،
بله.
و از طرف بنده به ایشون عرض کن که کی، آقا شیخ عبدالکریم که زعیم کل
مؤسس
حوزه و زعیم مرجع کل شیعه هاست،
بله.
به ایشون بگو که شیخ عبدالکریم سلام رسان و بگو عبدالکریم دربست در اختیار شماست، هر اوامری که دارید از این به بعد ما مرجع شدیم، شما فعلا جزو اساتیدید. پولی، مالی، سفارشی، ضمانتی، هر کاری
مشکل داشتی بگو، هر کاری.
خب اون واسطه هم اومد و وقت گرفت و خصوصی نه در جمع. خدمت آیت الله حجت هم واقعا فوق العاده بود، یعنی حالا کراماتی که موقع مردنش رو خبر داد، گفت من سر زور میبینم، آخرین چیزی که خود آب تربت بود. خیلی آیه حائری یا شیخ مرتضی دامادش بوده، کراماتی از ایشون نبود. ایشون میاد محضر آیت الله حجت زانو میزنه و میگه آقا من از طرف آیه حائری آمدم. ایشون فرمودن که عرض کنم خدمت شما، شیخ عبدالکریم خدمت شما سلام رساندن و به من عرض فرمودن که به شما بگم عبدالکریم با همه امکانات در اختیار شما هستن. اگه ما بودیم میگفتیم خیلی خوب دیگه، نونمون تو روغنه، هر کاری داریم، یه تلفن سفارش. ببین اینا مرد خدا هم واقعا. ایشون یک تأملی کردن، فرمودن سلام منه به ایشون برسانید، بگید ما به کریم خیلی احتیاج داریم ولی به عبدالکریم الحمدلله هیچ احتیاج نداریم.
عجیب،
خیلی حرف قشنگه.
این همون نگاه توحیدی، اوج توکل.
یعنی واقعا آیه بهادینی میگه من از این جمله لذت میبرم، چقدر حرف قشنگه، متین پخته ای،
آدم سرمست میشه،
سرمست میشه. من به عبدالکریم تکیه کنم، خودش محتاجه. حالا به عبدالکریم تکیه کردم، حالا اینجا شوخی هم بکنم بد نیست. یکی از رفقای ما خدا رحمتش کنه خیلی خوشمزه بود، گفت یه هم مباحثه‌ای داشتم، گفتم ببریم درس، گفت نه بذارن اول ما شهریه بگیرم خیالم جمع بشه بعد بریم درس. گفتم و چند روز شهریه میدم، اون موقع حالا واریز نمی‌کردم. گفت نه من یک صدمه خوردم دیگه دقدقم تازه میشه. گفتم گفت ما گفتیم میریم درس بعد میریم شهریه میگیریم، شهریه مرحوم آسد محسن حکیم مرجع تنبیه. گفت بعد از درس دیدیم که بلندگوهای حرم دارن قرآن میخونن، گفتم مات الحکیم، حکیم فوت کرد، شهریه رو جمع کرد.
اولش به اولی فرصت.
غرض این که من به عبدالکریم تکیه کنم، فردا افتاد من روی رزق روزی من دست اوه، چرا به محتاج تکیه بکنم؟
بعدش رو میخوای چیکار کنی؟
بعدش یاره مگه حالا فرزنم تو دنیا من تامین میکنه، تو قبر من کی تامین میکنه؟ آخرت همه جا خدا هست که میتونه تامینم بکنه. و این جمله خیلی زیباست در همین صحیفه سجادیه، شاید هم تو دعاهای قبلی خوندیم که حضرت میفرماد طلب المحتاج من المحتاج صفاها. آدم محتاج بره در خانه محتاج، دست نیاز یا تکیهگاهش رو به محتاج قرار بده، این سفاهت، این جهالت نادانیه. آدم محتاج گدا بره در خانه گدا، بابا اون خودش گداه، چرا من به کریم تکیه نکنم؟ چرا به عبدالکریم تکیه کنم که فقر محضه؟ اینو باید خیلی دروش
خواهد. تازه اگر عبد باشن،
تازه اگر عبد باشه، بله اون خودش هم معلومه عبده. حالا ایشون عبده کریمه، خیلی هستن عبدش
عبد هم نیستن. بله. بله.
اینم داستان قشنگی. حالا بعضی موقع روایات از ذهن‌ها میره داستان‌ها. میدونید قرآن بیشترش داستانه، بیشتر قرآن داستانه،
خاطره ها موندگار تو اذهان. بله.
این داستان زیبا رو مرحوم آقای دولابی نقل می‌کردن. مرحوم آقای دولابی با مرحوم عاشق محمد تقی بافقی خیلی معنوس بودن،
خدا رحمتشون،
مکرر، یعنی چه در شاه عبدالعظیم چه در عظیم چه در دولابیشون مکرر می‌آمدن، خیلی با هم معنوس. شیخ محمد تقی هم یک هفته یادم از بزرگ داشته علما شرح حال ایشون رو کارشناسا گفتن،
که قصه رضا خان و حرم حضرت معصومه و موسیلی که
یک کتابی به نام التقوا و ما ادراک ما التقوا، کتابخانه فیضیه چاپ جدید شاید نشده، دم شرح حال ایشون خیلی نکات بلندی نوشتن برایشون، خیلی فوق العاده بوده. امام راحل رحمت الله علیه وقتی درس اخلاق میدادن، یک نمونه الگوی معلم اخلاق و مرد الهی میخواستن معرفی کنن، مثال به شیخ محمد تقی بافقی میزدن. یعنی ببینید چقدر در نظر امامشون شخصیت برجسته بود. خیلی هم اهل توکل بود. آقای عاشق محمد تقی بافقی که با آقای دولابی خیلی دوست صمیمی بودن، آقای دولابی میفرمودن که ما گاهی قم میرفتیم خدمت ایشون، گاهی ایشون میمدن دولاب، گاهی وجوهات خمس پلو من بود میدادم خدمتشون. من همینجا عرض بکنم رد مظالم تا چند روز دیگه ماه ربیع تمام میشه، فراموش نکنید. هیچ کس هم نمیتونه بگه من رد مظالم گردنم نیست. بدیم اینجا
به نیت در گذشتگاه، بله، از طرف
بله،
پدرم،
فامیل، غیر فامیل، هر کس که نیاز داره بدیم که این دین گردنمون ادا بشه. خمس هم جز یکی از بدهیاست. گفت من چون خیلی ارادت داشتم به شیخ محمد تقی، خمس رو به ایشون میدادن. دوستی داشتم اهل دولاب بود، اونم آدم خوبی بود، خیر بود، اونم میدید که من که میدم اونم میداد. یه روزی من گفت که حاج محمد اسماعیل، شما به این آقای بافقی پول میدی؟ مجتهد مرجع تقلید؟ گفتم نمیدونم، من نپرسیدم، خیلی من دوستش دارم. یا باید مرجع تقلید مجتهد باشه یا وکالت داشته باشه؟ نه، اجازه داشته باشه. گفت من اهل این مسائل نبودم، ولی ایشون که گفت من شک انداخت و یه بار از خود آقای شیخ محمد تقی پرسیدم، گفتم آقا شما مجتهدی؟ گفت نه. گفتم اجازه داری از مراجع؟ گفت نه. گفتم پس
یه وجوهات من به شما
بله.
میدادم.
گفت که من که نگفتم به من بدید، شما خودتون دادید. حالا ممکنه کسی مجتهدم نباشه اجازه، ولی بده به کسانی که اونا اجازه دست خود مرجع برسن.
بله.
بعد ای که اینو گفتم، این داستان خودش رو تعریف کرد که خیلی جالبه. گفت من از یزد که باف گرفتم نجف، رفتم اونجا شاگردی اسد محمد کاظم یزدی رو کردم، صاحب عروه.
بله.
که مرجع بزرگی بوده زمان مشروطه،
رحمت الله علیه.
خب چندین سال، 17 سال چقدر اینجا بودم، اون شاگردی ایشونو کردم. و یه روزی به فکرم رسید که من اینم درس خوندم، اینا رو عمل کردم، برم عمل بکنم، پیاده بکنم، اگه کم آوردن دوباره بیام درس بخونم. باید العلم للعمل، نه برای همه جمع بکنی، باید عمل بکنی. تصمیم گرفتم برگردم ایران، بیام چیزایی که اندوخته‌ای که دارم عمل کنم، به مردم بگم، اگه کم آوردن دوباره میرم حوزه. شبی که خواستم بیام به اصطلاح برگردم ایران، رفقا رو دعوت کردم خداحافظی کنم. رفقا گفتن که شما برمیگردی ایران، آیا از آقای اسد کاظم یزدی اجازه نامه به اصطلاح وجوهات و عقص وجوهات و این مسائل گرفتی؟ گفتم نه. گفتن خب برو بگیر به اصطلاح، و اگرم اشاره میکردم بهترین اجازه رو به من میدادن، چون 17 سال خدمتیشون رو خیلی
شاگردی کرد.
که شما میری اونجا به مشکل نخوری، به هر کسی اجازه نشون بدی، هر کاری کار به قول ما نونه تو روغنه.
بله.
گفت اینا که رفتم، من رفتم تو فکر، شبیه همینه که برای آقای حجت پیش آمده بود. گفتم که چیکار کنم، برم به سید محمد؟ یه وقت خود طرف به آدم اجازه میده، یه وقت نه ما میریم بگیم اجازه بده، متوجه؟
بله.
خیلی جالبه، آقای امام رحمت الله علیه از هیچ استادی نه اجازه اجتهاد داشتن نه اجازه وجوهات، اینطور من شنیدم. ولی ببین چه خدا چه عزتی بهشون داده. تکیمون خدا باشه، اشخاص چه فایده داره؟ گفت اینا که رفتم سرم خلوت شد، گفتم خدایا من به کتاب تو تفعل میزنم، ببینم خدا در قرآن به من اجازه میده من برم
این کار خوبه یا نه.
آره، که من برم رو بزنم به یک محتاج، بگم بابا یه چیز رزق و روزیمون نونمون تو روغن بیفت. رفتم قرآن باز کردم و اول صفحه این آیه اومد، و واقعا بعضی آیات قرآن یا استخارات چه جور تو اعماق قلب انسان میخوره، یعنی عیناً جواب سریع ما رو میده. سر صفحه این آیه بود، الیس الله بکاف عبدا و یخوفونک من دونه.
خدا واسطه نیست،
خدا نمیگه الله کافنا، خدا از اعماق وجود فطرتت میپرسه، میگه من بسط نیستم، من رزاق نیستم، من خدای تو نیستم، من مربی تو نیستم، من از پدر مادر به تو مهربانتر نیستم، من کجا کمت گذاشتم که میخوای بری در خانه غیر منو بزنی؟ چرا از من رو برمیگردانی؟ یک دریا حرف تو این جمله، الیس الله بکاف عبدا، از غیر من تو رو میترسونم، من کمت میگذارم، خدا من تو مربی تو خالق تو کفایتت نمیکنه که بری در خانه خلق رو بزنی، خودتو خود بکنی؟ گفت آقا این آیه، سه روز گریه میکردم.
عجیب.
بله.
آره، به جانش آتیش زد دیگه.
آتیش زد دیگه. چرا به غیر من رو میزنی؟ سه روز گریه میکردم، گفتم یعنی اگه از گرسنگی بمیرم در خانه هیچ مرجع، همین سفارشی که مرحوم آقای قاضی به بچه‌هاش کرد که اگه از گرسنگی مردید در خانه مرجع هم نرید، چه برسه غیر مرجع، از خدا بخواید. از اولیای خدا هم جدا از خدا نیستن، اهل بیت هم نماینده اونا جدا، نه حسابشون جداست. گفت دیگه اینو بستم، اومدم ایران. نمونه ها شما هستید که بدون که من بگم خمس میرید من میدید، من حالا
وجوهات میدید،
آره، بین طلاب و نیازمندا تقسیم میکنم. گفت کار من به جایی رسیده که حاج شیخ عبدالکریم که مؤسس حوزه علمی قومه هر وقت گیر میفته میگه که این ما شهریه کم داریم، من میرم از بازاریا به من اعتماد دارن یا وجوهاتشون میدن شهریه حوض علمی قوم خدا به دست من گذاشته من تامین میکنم.
این اعتبار رو
بله بله این اعتبار های بادینا میفهمدن که ایشون شهریه حوض قوم رو تامین میکرد. میگفت میرم اگه هر ماهی که آهاد شیخ کم میاره از بازاریا میگیرم به من اعتماد دارن، بعد خمس حساب میکنه اگه نخواستن بهشون برمیگردنیم قرضش رو ادا میکنه.
بله.
و گاهی شهریه بعضی از طلبه ها را سه ماه جلوتر میداد که تابستونی وقت تعطیل نیان مشکلات پیدا کنن. عجیب ایشون که شهریه حوض علمی قم رو خدا به دست ایشون و که علیه الله به کافن عبده، یعنی اگر واقعا ما چرا اینقدر از در خانه خدا به غیر رو میزنیم، به غیر نیاز اظهار نیاز میکنیم. این حدیثی که نشد منو بکنم، لأقطعن عمل کل من یعمل غیری بالیأس ولأکسونه ثوب المذلة فی الناس. خدای مهربان میفهمد هر کس امید به غیر من ببنده، دل به غیر من ببنده، امیدش رو ناامید میکنم به یأس و ناامیدی میرسانمش و لباس ذلت به تن او میکنم، خارش میکنم در میان مردم. ولأنحینه من وصلی، از وصل خودم و رسیدن به ملاقات خودم رو دور میکنم. ولأبعدنه من قربی، از قرب خودم رو دور میکنم. امام باقر علیه السلام فرمود من وثق بالله اراه السرور و من توکل علیه کفاه الامور. ما همه دنبال آرامشیم، دنبال شادیم، نشاطیم، سرحال باشیم. آدم با نشاط آقای شریعت عزیز هر چی مشکلات دیگه هم باشه قابل حله.
بله.
ولی اون نشاط و سرور و
یأس بیاد سراغت تموم شه، زمین بله
همه چیز از بین میره.
بله.
چه کار کنیم اون سرور؟ میفرماد تکیه‌گاهت خدا باشه. کسی که وثوق به خدا پیدا میکنه خدا میگه من قلبت رو مالامال از سرور و شادی و آرامش میکنم. و کسی که توکل به او بکنه خدا همه امور او رو کفایت میکنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا تسألوا الا الله سبحانه فانه ان اعطاكم اکرمکم و ان منعکم خاررکم. خیلی فرمایش بلندیه. فرمودن از غیر خدا نخواهید، رو نزنید، دست نیاز دراز نکنید، برای اینکه خدای متعال اگر به شما بده شما را گرامی داشته، احترام کرده، اگرم یک جای نداده خیر شما رو خواسته، یعنی یه چیزی بهتر و بالاتر برشون. الان ما خیلی هر هفته پیام دادیم که آقا من برای فلان کار انقدر دعا خوندم، انقدر عمن یجیب گرفتم، انقدر صلوات فرستادم، نشده. روایات ما جواب میده، میگه که خدا جواد ان اعطا اعطا و ان منع اعطا، هوال جواد و این اعطا و هوال جواد. اگرم یه جای نداده صلاحتون نیست، اگر نداده حتما بدان بهترشو داده.
منعش هم عطاست.
خدا یعنی هیچ پیامکی دعای در خود خدا رد نمیشه، منتها بهترشو میده، در وقتش میده. دعاهایی که اجابت نشده روایت داریم در آخرت خدا اینقدر درجه و مقام میده و اینقدر ثواب و پاداش میگه کاش هیچ دعای من مستجاب نشده بود. چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ 20 30 تا جواب داره، یکیش اینه. امام مجتبی علیه السلام فرمود انا الضامن لمن لم يهجس في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. خیلی عرض کردم 20 تا جواب داره. چرا دعاهای ما خیلی پیام هر هفته ماست تقریبا که آقا من مفاتیح رو رو کردم، هر دعای توسل بگی خوندم. آقا خود پیغمبر خدا به خدا گفت که خدایا این بلاها مصیبت رو از اهل بیت من بعد از من بردار. خدا گفت این یکی امتحان باید باشه. گفت چش. اینطور نیست که خدا چک سفید دعای همه رو بلا استثنا.
چشم بعدش خیلی کار سختیه.
آره ولی وقتی میدونی که او بهترشو میخواد
دل دادی تموم شد.
اگه امام حسین کربلا و مصائب نبود
بله.
اصلا نامی از امام حسین پیغمبر نبود. این زاه امام رضا از مدینه میخواستن بیان مشهد، هم میرفتن کنار قبر گریه میکردن، به اهل بیت فرمودن که بشینید بر من گریه کنید، مصیبت دیگه هم بر نگشتن دیگه.
بله.
حالا امام هشتم آمدن توس.
بله.
ما راضی به یک سر سودن مصیبت و ناراحتی امام رضا، ولی کنار این بلا و این گرفتاری
خدا چه کرده؟
چه برکاتی؟ بلا تلخه ولی این که ما میگیم چشم، هزار میلیارد ها شیرینی توش میاد. امام مجتبی علیه السلام میفرما من ضمانت میکنم، امام مجتبی میگه من ضمانت میکنم. بله. لمن لم یهجس فی قلبه الا الرضا، اگه در قلبش فقط اونی که خدا میخواد بخواد، رضا راضی به رضا داده خدا باشه، که هر چه که دعا کنه خدا اجابت میکنه. ولی در کنار دعاش بگه خدا من میگم اینو میخوام، ولی اونی که تو میخوای اونو اون قش
و تلاش هم میکنه،
تلاش هم میکنه. بله. اگر راضی به رضای خدا باشه خدا میگه من دعاهاتو مستجاب میکنم.
خیلی خوب، با توکل زانوی اشتر ببند. خلاصه بعد کارمون رو انجام بدیم، همه مراحل رو بریم، ولی واگذار بکنیم به خدای متعال، آخرش هم با تسلیم بود. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. انشالله هممون اهل توکل باشیم.
توکل هم خود خدا باید بده ها.
بله. آره. اینم ازش بخوایم.
آره، یعنی خود اون توکلش هم از خدا توکل.
بله، انشالله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون آقای فرزاد. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. این قرار روزانه ماست. امروز صفحه 236 قرآن کریم رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 5 تا 14 سوره مبارکه یوسف رو به اتفاق خواهیم شنید و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با دشمن خویشیم دمادم در جنگ، او با دم تیغ آمده ما با دل تنگ. ما رود مدامیم بگویید به تیغ، ما شیشه عطریم بگویید به سنگ. امروز در تهران یه اتفاق عظیم قرار بیفته، اجتماع مردم در حمایت از اقتدار و امنیت کشور در مسیرهای منتهی به میدان انقلاب. قرار امروز ما ساعت 14:30 انشالله در مسیرهای راهپیمایی و این اجتماع عظیم انشالله اونجا زیارتتون بکنیم. خیلی خوب، از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد حاجی فرخزاد بر ما خواهند فرمود انشالله اشاره قرآن.
صلوات انسان رو حفظ میکنه. روایت داریم که وقتی انسان در قیامت از پل صراط میخواد عبور کنه، فرشته های میان بال و پرشون رو پهن میکنن و حفاظ قرار میدن که کسی تو آتش نیفته. اونها مخصوص کسانی هستن که در دنیا صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. انشالله تو انگار تو بغل فرشته ها هستیم و انشالله این اتفاق بیفته.
همینطوره. صلوات دائم، کسی که صلوات میفرسته ملائکه او رو حفظ میکنن و بر او
یه جور حسنه در واقع. بسیار خوب، اشاره قرآنی رو بفرمایید.
اشاره قرآنی آیه 12 این صفحه، بچه های حضرت یعقوب به حضرت یعقوب عرض کردن که ارسل هم معناقدن یرتا و یعب و انا له لحافظون، که چرا یوسف از خود جدا نمی کنه، همراهمون بفرست بیاد تو دشت و صحرا بازی کنه، با هم مشغول باشیم، تفریح و گردش داشته باشیم، ما او رو هممون 11 برادر محافظ او هست. این نکته ای که عرض کردم آدم به خدا بسپاره یا به خلق خدا، حضرت یعقوب یوسف رو به خدا نسپرد، به برادرها سپرد. اونا هم گفتن نحن اولی اسبه، ما آدم های قوی هستیم، حافظیم، خوب اینا،
ما مراقبش هستیم.
این جریان پیش آمد که حضرت یوسف رو کتک زدن، حسادت ورزیدن، بعدم تو چاه انداختن.
همون برادرها که گفتن مراقبش،
میگم به غیر نباید تکیه کرد. و 40 به فراق خانواده و پدر مبتلا شد، تا اینکه اون داستان آخر پایان کار، که وقتی که اینها به قحطی خوردن آمدن التماس کردن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به غیر خدا تکیه کردن، آدم به گدایی میفته، ولی به خدا تکیه کنه میشه عزیز مصر. بعد گفتن که ما بیچاره ایم، کمکمون کن. این دفعه گفت شما یک برادر دیگه هم دارید به نام بنیامین، اگه او رو نیارید من به شما آذوقه نمیدم. آمدن به یعقوب گفتن که به پدرشون که بابا عزیز مصر گفته این برادرم باید این دفعه ببری، اگه نبری به ما آذوقه نمیده.
بله.
گفت شما میخواید بلایی که به سر برادرش آوردید به سر او بیارید، من دیگه او رو به شما به خدا میسپارم. این آیه اصلا شأن نزولش همینجاست، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. خدا بهترین حافظه. امید دارم، آیه قرآن، امید دارم هم او برگرده و هم برادرش رو برگردونه. بنیامین رو که به خدا سپرد هم خودش برگشت، هم برادرش هم پیدا کرد برگرد.
در مقابل اون انا له لحافظون، فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. خیلی ممنون، متشکرم. شخصیت جناب مقداد خیلی اتفاق خوبیه، این شخصیت ها رو ما یاد می‌کنیم تو برنامه.
خیلی. حالا بعضی میگن مثلا امام ها در یه افق بلندی هم ما دست نداریم، ولی شاگردای امام ها تربیت شده اونا،
یه طور قربتی هم به ساحتشون و این گرد قربت نشسته بود. به نظرم با این اتفاق بله برطرف میشه.
به روح مقداد و همه اصحاب پیغمبر امام یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل
مقداد. فضائلش خیلی فوق العاده است. حالا من خیلی فشرده عرض میکنم، وقت کمه. 4 بودن حلقه اولی که اوتادن،
بله،
که به عنوان ارکان اربعه پیغمبر و زمان امیرالمومنین بودن. خود امیرالمومنین، سلمان، ابوذر، مقداد، نفر چهارمش مقداد بوده. پیغمبر ما فرمود خدا به من امر کرده 4 رو دوست بدارم، دوستی فوق العاده.
بله.
یکیش مولا علی، یکی سلمان، ابوذر، مقداد. خدا هم اینا رو دوست داره.
بله.
باز در فضائل سلمان هست که جزو کسانی بود که در تشییع جنازه حضرت زهرا شرکت کرده و محل دفن رو میدونست،
اینقدر نزدیک،
اینقدر خصوصی بود. آره. در جنگ های مهم جزو، بعضیا گفتن نفر 7، بعضیا گفتن نفر 13 بوده مسلمان شده. در جنگ ها شرکت فوق العاده داشته و صلابت و جهاد فوق العاده داشته و خیلی فوق العاده دفاع میکرده در جاهای مختلف. یکی از مهمترین به اصطلاح فضائل مقداد صبوری و استقامت ایشونه، چون در بعضی روایات هست در اختصاص شیخ مفید
بله.
که بعضی از نزدیکان امیرالمومنین ها صحیحتن، یعنی تو دلشون یه شبه هایی می آمد، چرا حضرت علی دفاع خودش نمی کنه، دست به شمشیر نمیشه، اسم اعظم داره چرا با اسم اعظم مقابله نمی کنه. ولی می فرماید حضرت اون کسی که در دلش هم هیچ شک و شبه، یعنی خیال بدم نیامد، فقط مقداد بود. غابزن اما الذی لم یتغیر، هیچ تغییری نکرد از زمان رفتن پیغمبر تا حتی فارغ دنیا، مقداد. طرفت این امام صادق فرمود این تغییر نکرد.
بارک
الله. قائمن علی قائم السیف، اون قبضه شمشیر رو گرفته بود، چشماش تو چشم حضرت علی بود. گفت یا علی اگر بگی من بزن میزنم، بگی غلاف کن، هیچ کار نکن نمیکنم. تسلیم محض حضرت علی بود. و اینم روایت عجیبیه. امیرالمومنین یه موقع آمدن منزل، شاید مسافرت بودن، به حضرت زهرا میگن غذای بیار، عرض کرد آقا جان سه روز ما چیزی نداریم تو خونه و ما گرسنگی کشیدیم. فرمودن چرا به من نگفتی؟ عرض کرد که پدرم به من سفارش کرده که سختی های روزگار رو انتقال به شما ندم اینا و شاید شما هم نتونید تو زحمت بیفتید. حضرت ناراحت شدن، اومدن بیرون، یک درهم قرض کردن. داشتم میامدن چشمشون به مقداد افتاد، گفتن مقداد تو چرا اینجا چیکار میکنی تو کوچه؟ عرض کرد به حقی که شما داری من از شدت گرسنگی بیرون آمدم، چهار روز ما خودمون خانوادمون غذا گیرمون
نیومد.
حضرت بودن شما اولا هستی، اون یک درهم مال ما سه روزه، مال شما چهار روزه. خیلی صبرش بغلاده بوده.
بله.
اون درهم رو به مقداد دادم که دنباله روایت هم داریم که وقتی برگشتن منزل پیغمبر خدا دن منزل هستن و از مائده های آسمانی براشون آمده، مثل حضرت مریم که براشون مائده آسمانی آمده.
بسیار.
این ایثار انسان رو به اینجا میرسونه.
خیلی ممنون و متشکرم. نکته های خوبی رو شنیدیم. حاجی فرسا دعا بکنن. خیلی ها گفتم و مریض داریم، خواهش میکنم تو برنامه دعا بکنید. حالا حاجی فرسا دعا میکنن و هممون آمین میگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، ما رو جز بهترین یارانش قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد همه مریض ها روحی و جسمی شفای عاجل عنایت بفرما. به حق محمد و آل محمد نعمت امنیت، عافیت، سلامتی، وفور نعمت، ارزانی به ملت و مملکت ما مرحمت بفرما. اونایی که شغل ندارن، همسر، اولاد، مسکن، بهشون مرحمت بفرما. باران رحمتت رو بیش از این بر ما نازل بفرما. حق همه حقداران هم گردن ما ادا بگردان. رد مظالم همین چند روز آخر ما بیشتر فرصت نداریم، البته بعدش هم با اجازه باید
پرداخت بکنن. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. قراره امروز بعد از ظهر ما که انشاءالله تهران شاهد کماسه عظیم دیگه از حضور پرشور مردم خواهد بود، یادتون نره. و حسن ختام برنامه امروز ما یکی از دغدغه های رهبر حکیم و فرزانمون خواهد بود. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون.
سلامت.
یکی از چیزهایی که خیلی مهم است برخورد مسئولان رده‌های مختلف دستگاه‌هاست با مردم، با مراجعین. چون وا نمی‌کنی گرهی، خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. گاهی یک مسئولی نمی‌تواند توقعی را که از او هست انجام بده، یک دستگاهی اعتباراتش کمه، امکاناتش کمه، مانعی نداره اگر چنانچه به قدر توان اما با روی خوش، با ابروی گشاده، با آغوش باز و صمیمانه با مردم برخورد بشود، مردم خوشنود میشن، راضی میشن. ما گاهی مراجعاتی میشود به دفتر ما در تهران، یه نفری کسی درخواستی داره، برای ما عملی نیست، مراجعه میکنن میگن برای ما درخواست شما رسید اما نمیتونیم این کار رو نمیکنیم، یا خلاف قانونه یا مشکلات دیگری داره. اون طرف میگه من همین اندازه که شما به درخواست من توجه کردید و رسیدگی کردید من راضیم، ولو اینکه کار انجام نگرفت. اینجوریست، مردم خوشنود میشوند از اینکه مسئولان دردهای اونها رو احساس کنن، غمگسار اونها باشن، البته تلاش هم بکنن به قدر امکان نیازهای اونها رو برآورده کنن، هر چی که ممکن شد. عرض کردیم امکانات دولت محدوده، اینجور نیست که ما خیال کنیم همه این کارهایی رو که لازم هست دولت میتوانه با دست باز انجام بده. نه، محدودیت‌های زیادی وجود داره از جهات مختلف، اما همون مقداری که ممکن هست عمل کنیم و آنچه را که عمل می‌کنیم با روی باز انجام بدیم.